ساعت 5 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. حکومت افغانستان به ارتباط تنش‌های تازه در منطقه میگوید که از کشورهای همجوار میخواهد که خاک آنها علیه افغانستان استفاده نشود. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. برفباری و باد تند شهرهای کابل قندهار را مسدود کرده است. رهبر ایران نماز جنازه قاسم سلیمانی جنرال ارشد این کشور را ادا کرد. دو سرباز نیروهای دولت اوکراین در دانباس کشته شدند. تفصیل اخبار. مقام‌ها در غزنی میگویند مسیر سر شهرهای کابل قندهار بر روی رفت آمد وسایط مسدود است. عارف نوری سخنگوی والی غزنی امروز به رادیو آزادی تایید کرد که شهرها در 6 نقطه دو ولسوالی گیلان و مقر به علت برفباری و وزش باد تند صبح امروز مسدود شده است. و یفزود
شرکت قرار دادی ما به شمول ماشینری بخش پایدامه ما مسیر پاک کرده به طرف سمت ولسوالی گیلان در حرکت هستند. انشالله که تا ختم امروز مکمل مسیر شورای نمبر 1 در مربوطات غزنی پاکسازی خود شد.
به گفته نوری راه در ولایات همجوار، میدان وردک و زابل هم مسدود است. او گفت که این شهرها از صبح امروز بر روی ترافیک بسته شده است. به گفته سخنگوی والی غزنی اکنون برفباری ها فروکش شده و پیش بینی می شود که آب و هوا بهتر می شود. این در حال است که مقام ها از بسته شدن شهرهای میدان و میدان وردک با میان هم خبر می دهند. قادر فراخ هنرپیشه مشهور کشور دیشب در نتیجه بیماری قلبی درگذشت. صابر مهمان سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مرگ او را در هنر سینمای کشور یک گزایه جبران ناپذیر خوانده است. او افزود با تأسف باید بگویم که قادر فراخ هنرپیشه مشهور سینما و تئاتر چشم از جهان پوشید. او دیشب در شفاخانه در ترکیه جان به عقد سپرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ مرگ او را در بخش‌های هنر سینما یکجایی می‌خواند. فاروق در هنر تمثیل لقب استادی را از آن خود ساخته بود. او در فیلم، تئاتر و پارچه‌های تمثیلی نقش بازی می‌کرد. مرگ قادر فاروق سومین حادثه در ظرف یک هفته در عرصه هنر در افغانستان به حساب می‌رود. پیش از این اسدالله تاجزاده و آصف جلالی هم در نتیجه بیماری‌های مختلف چشم از جهان بستند. حمیدالله قادری در تیم ملی کرکت زیر 19 سال انگلستان بازی می کند. او بریتانیایی افغانی الاصل است. قادری در جام جهانی کرکت زیر 19 سال از تیم انگلستان نمایندگی خواهد کرد. تیم کرکت زیر 19 سال انگلستان در جام جهانی کرکت امسال در گروه B به مساف تیم‌های وست اندیز، استرالیا و نایجیریا می رود. حمیدالله قادری 20 ساله اصلا از قندهار است. او حدود 10 سال پیش با خانواده‌اش به انگلستان پناهنده شده است. آقای قادری پیش از این در مسابقات داخل انگلستان خوب درخش شده بود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. آیت الله خامنه ای رهبر ایران امروز نماز جنازه قاسم سلیمانی را طی مراسم در تهران ادا کرد. سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران با ابو مهدی مهندس معاون حشد الشبی و تعدادی از جنگجویان دیگر روز جمعه در نتیجه حمله تیاره بدون سرنشین امریکا در عراق کشته شد. تلویزیون دولتی ایران هزاران تن از اشتراک کنندگان در این مراسم را در تهران نشان داد. قرار است جنازه جنرال سلیمانی از چندین شهر ایران بگذرد و فردا در کرمان منطقه آبایی او به خاک سپرده شود. آمیانش در سراسر کشور به جنازه وی ادای احترام می کنند. ایران وعده داده که انتقام کشتن سلیمانی را می گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا تهدید کرده که اگر ایران بر منافع ایالات متحده حمله کند، واشنگتن مکانهای ایران به شمول مراکز فرهنگی آن کشور را هدف می گیرد. کرملین اعلان کرد که انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی دعوت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را پذیرفته است. که روز شنبه از آن کشور دیدن می کند. دفتر مطبوعاتی پوتین امروز گفت که خانم مرکل درباره بحران شرق میانه که بعد از کشته شدن فرمانده قوای قدس سپاه پاسداران ایران متشنج شده گفتگو می کند. کرملین گفت رهبران هر دو کشور همچنان در نظر دارند که درباره سوریه، لیبیا و اوکراین نیز بحث کنند. در این حال دفتر مطبوعاتی خانم مرکل تایید کرده که صدر اعظم جرمنی در مورد مسائل جاری و بین‌المللی بحث خواهند کرد. یکم از وزیر خارجه جرمنی خانم مرکل را در این سفر همراهی می کند. و نیروهای نظامی اوکراین میگوید دو سرباز این کشور در جریان یک ماموریت جنگی در 24 ساعت گذشته در منطقه دانباس در شرق این کشور کشته شدند. وزارت دفاع اوکراین اعلامیه ای را در فیسبوک خود به نشر رسانده است. در اعلامیه آمده است که یکی از این سربازان در حال کشته شده که جدایی طلبان طرفدار روسیه از دیروز به این سو 4 بار توافق آتش بس را نقض کردند. وزارت دفاع اوکراین در این اعلامیه میگوید که سرباز دومی زمان کشته شد که واسطه نظامی وی در بالای وسیله انفجاری که در مسیر سرک در خط اول جبهه در ساحه لوهانسک قرار گرفت و منفجر شد. در اعلامیه در این مورد آمده که یک عسکر دیگر در این حادثه شدیداً زخمی شده است. پایان اخبار.
ساعت 5:06 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای امنیت ملی افغانستان از کشورهای همسایه میخواهد تا از خاکشان علیه افغانستان استفاده نشود.
ما توقع ما از همسایه ما همی است که خاک ما اگر علیه کس دیگه استفاده نمیشه، از اونم توقع دارم که خاکشان علیه ما استفاده نشه.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که دفاتر ولایتی این کمیسیون به بانک اطلاعات کمیسیون انتخابات دسترسی یافته است.
5 ولایت امروز فیصله صورت میگیره و تمام کارشان به اتمام میرسه که ولایت جوزجان است، ولایت پنجشیر است، ولایت بامیان است، ولایت پروان است.
در حالی که صدها هزار نفر در مراسم جنازه جنرال قاسم سلیمانی در تهران اشتراک کردند، او که روز جمعه گذشته در حمله هوایی آمریکا در بغداد کشته شد، گفتگو با علیرضا نوری‌زاده کارشناس امور منطقه درباره تحولات اخیر در ایران و عراق داریم.
نفوذ جمهوری اسلامی و حتی مداخله نظامیش عاملی شد که آمریکا دوباره در برنامه اصلی خودش که همان خروج از عراق بود تجدید نظر کند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. شورای امنیت ملی افغانستان از کشورهای همسایه میخواهد تا از خاکشان علیه افغانستان استفاده نشود. این در حال است که پس از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی، قماندان نیروی قدس سپاه در ایران توسط نیروهای آمریکایی در عراق، تنش‌ها بین واشنگتن و تهران افزایش یافته است. جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان به همسایگانش اطمینان می‌دهد که از خاک این کشور بر ضد هیچ کشور خارجی استفاده نخواهد شد و کشورهای همسایه هم چنین باید عمل کنند. همکارم حمید حکیمی با جزئیات بیشتر از استودیوی کابل گزارش می‌دهد.
واکنش ها به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران در افغانستان، همچنان ادامه دارد. در تازه ترین مورد، شورای امنیت ملی افغانستان خواسته که کشورهای همسایه از خاک خود علیه منافع افغانستان استفاده نکنند. جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، به روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت انتظار دارد که کشورهای همسایه از خاک خود بر ضد افغانستان استفاده نکنند.
که خاک ما علیه هیچ کشور دیگه استفاده نمیشه. خب ما توقع ما از همسایه ما همی است که خاک ما اگر علیه کس دیگه استفاده نمیشه، از اونم توقع دارم که خاکشان علیه ما استفاده نشه.
با گفته آقای فیصل، افغانستان خواهان روابط نیک با کشورهای همسایش است. پیش از این ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیز در اعلامیه گفته بود که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نمی شود، اما آنچه که تازگی دارد خواست اینچنینی شورای امنیت ملی افغانستان از کشورهای همسایه است. پس از کشتشان فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران در نزدیکی میدان هوایی عراق، نگرانی ها در افغانستان این است که این موضوع امنیت افغانستان را نیز با تهدید مواجه خواهد کرد. معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان نیز اظهار نگرانی کرده است که تنش تازه میان آمریکا و ایران روی روند صلح افغانستان تأثیر منفی نگذارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سلیمانی را هراس افکنی درجه اول جهان و حامی هراس افکنی خوانده و گفته است که وی باید پیش از این هدف قرار می گرفت. اکنون شماری از آگاهان و شهروندان افغانستان میگویند اگر سلیمانی به اتهام حمایت از هراس افکنی هدف قرار می گیرد، پس چرا جنرال پاکستانی که متهم به حمایت از هراس افکنی هستد هدف قرار نمی گیرند؟ عتیق الله مرخیل آگاه مسائل نظامی بر رادیو آزادی میگوید دلیل هدف قرار دادن جنرال ایرانی از سوی آمریکا موضوع تهدید بودن یا نام برای کشورهای آسیای میانه است.
سلیمانی بوده که ما مداخله بیرونی را نکردن، مستقیما قوتایش به نام قوتای پاسداران انقلاب به نام شعبه قدس در اینجا مستقیما مداخله داشتن. از خود رژیم بشار اسد دفاع میکردن، جنگ میکردن. اینا باز تا جنرالای پاکستانی در فرق برن. جنرالای پاکستانی مداخله میکنه به داخل افغانستان جای دیگه، اما از داخل خاک خود مداخله میکنه. اینا نمیرن در جای، نمیرن با قوت خود.
این در حالی است که جنرال قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران به روز جمعه گذشته در نتیجه حملات هوایی تیاره‌های بدون سرنشینی آمریکا در نزدیکی میدان هوایی عراق کشته شد. پس از این رویداد ایران هشدار داد که انتقام سلیمانی را از عاملان این رویداد خواهد گرفت و در این باره خاموشی اختیار نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در واکنش به این هشدار ایران هشدار داد که اگر این کشور به آمریکایی‌ها و منافع آمریکا حمله کند، آنان 52 مرکز ایران را هدف قرار خواهند داد. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که دفاتر ولایتی این کمیسیون زرنجام به بانک اطلاعات کمیسیون انتخابات دسترسی یافتند. کمیسیون شکایات میگوید که پس از درخواست این کمیسیون دیشب کمیسیون مستقل انتخابات اجازه داد که دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی به حساب‌های کاربری دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات دسترسی پیدا کنند. در همین حال شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند این کار در بررسی شکایات کمک می‌کند. فرشتن ادا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از خواست‌های مکرر کمیسیون شکایات انتخاباتی از کمیسیون مستقل انتخابات، سرانجام دیشب کمیسیون مستقل انتخابات اجازه داد که دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی به حساب‌های کاربری دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات دسترسی پیدا کند. کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید برای بررسی برخی شکایات نیاز بود که مسئولان ولایتی این کمیسیون در هر ولایت به بانک اطلاعات کمیسیون انتخابات دسترسی داشته باشند. قطب‌الدین رویدار، عضو این کمیسیون، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت کار این کمیسیون در 5 ولایت رو به تکمیل شدن است.
5 ولایت امروز فیصله صورت میگیره و تمام کارشان به اتمام میرسه که او ولایت جوزجان است، ولایت پنجشیر است، ولایت بامیان است، ولایت پروان است و این موضوع و این روند ادامه پیدا میکنن که
آقای رویدار هرچند در مورد این تصمیم توضیح نداد، اما گفت کسانی که در مورد این تصمیم اعتراض دارند می توانند استیناف خواهی کنند. در همین حال برخی نهادهای ناظر انتخاباتی می گویند دسترسی دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی به حسابهای کاربری دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات به بررسی شکایت انتخاباتی کمک می کند. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، می گوید با این کار دفاتر کمیسیونهای ولایتی می توانند علاوه بر شکایات سیستم کمیسیون انتخابات را نیز بررسی کنند.
این کار کمک میکند که دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی به معلومات دسترسی پیدا کنند، بر اساس همین محاسبه به شکایات رسیدگی کنند و با قضایا تخصصی برخورد کنند. همچنین برخی مشکلاتی که در بخش معلومات به خاطر رمی دسترسی وجود داشت از بین می رود.
کمیسیون شکایات انتخاباتی همکنون مشغول بررسی 65% شکایات انتخاباتی است که به گفته مقام های این کمیسیون مستند هستند. کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید بررسی شکایت انتخاباتی بر سرنوشت آرا تاثیر گذار است، اما روشن نیست که این تاثیر تا چه میزان خواهد بود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
وزیر معارف افغانستان میگوید در نظر دارد که نظام آموزشی کشور را از سیاست دور نگه دارد و برنامه‌هایی را برای آوردن اصلاحات بنیادی در آن روی دست گیرد. میرویس بلخی روز دوشنبه همایش علمی برای بررسی دیدگاه‌های نهادهای دولتی خصوصی و کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت در کابل بر این موضوع تاکید کرد. آقای بلخی افزود که اگرچه این اصلاحات زمانگیر خواهد بود، اما با اجرای آن معرف نظام آموزشی کشور بهبود خواهد یافت. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت معارف افغانستان میگوید نظام آموزشی کشور حدود 40 سال تحت تاثیر سیاست قرار داشته و پس از این تلاش می شود که معارف از سیاست دور نگه داشته شود. میرویس بلخی وزیر معارف افغانستان روز دوشنبه در همایش علمی سه روزه این وزارت گفت که تلاش‌ها برای ایجاد اصلاحات همه‌جانبه در نظام آموزشی شدت گرفته است. او افزود که برای تهیه سند اصلاحات معارف تصمیم دارد تا نظریات متخصصان حوزه تعلیم و تربیه را گردآوری و برای اجرای آن تدابیری را روی دست گیرد.
یک سند جامع و بنیادینی از اصلاحات در حوزه‌های مختلف تعلیم و تربیت را ترتیب بکنیم که به عنوان یک سند راهبردی در دستور کار خانواده معارف قرار بگیرد تا از وضعیت نامطلوب به وضعیت مطلوب برسید.
آقای بلخی تاکید کرد که با نظام آموزشی کشور هیچ نوع برخورد سیاسی نباید صورت گیرد. با گفته مقام‌های وزارت معارف این اصلاحات شامل تشکیلات اداری، نصاب تعلیمی، استخدام و پرورش کادرهای حرفه‌ای و فنی‌سازی امور معارف می‌شود. با گفته مسئولان این وزارت ممکن است این اصلاحات زمانگیر باشد، اما نتیجه آن مؤثر و پایدار خواهد بود. آنان می‌گویند این اصلاحات بخشی از برنامه 10 ساله استراتژیک این وزارت است که کار برای تهیه آن ادامه دارد. نادر نادری رئیس اصلاحات اداری و خدمات ملکی در این همایش علمی گفت که برای ایجاد اصلاحات در نظام معارف تشکیلات اداری آن نیاز به بازنگری دارد.
مرکز و ولایت از لحاظ اداری در بعض موارد فندیدگی یا تشکیلاتی دارند. 27% بخش اداری است. این دوباره باید بازنگری شود که به مو دلیل یک تعداد از واحدهای اداری است که شاید حذف شود.
وزارت معارف کشور در حالی از انجام اصلاحات همه جانبه سخن می‌زند که به اساس معلومات این وزارت حدود 50% مکاتب تعمیر ندارد، تعداد از مکاتب با کمبود معلم حرفه‌ای مواجه هستند و حدود 3.7 میلیون کودک هم از رفتن به مکتب محرومند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. تحولات کشته شدن جنرال سلیمانی در حمله روز جمعه نیروهای آمریکایی در عراق هنوز هم در سرخط اخبار منطقه و جهان قرار دارد، در حالی که صدها هزار عزادار امروز در تهران در مراسم جنازه قاسم سلیمانی قماندان نیروهای قدس شرکت کردند. تنش‌ها روی کشته شدن او میان تهران و واشنگتن به اوجش رسیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باری دیگر به ایران هشدار داد که اگر به سبب مرگ سلیمانی بر اهداف آمریکا حمله کند، محلات تاریخی ایران را هدف قرار خواهد داد. ترامپ همچنین به عراق هشدار داد که اگر نیروهای آمریکایی را از این کشور خارج کند، تحریمات شدید بالایش وضع خواهد شد. در حالی که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن اوج گرفته، رهبران جهان از طرفین خواهان تحمل و خیشتنداری شده‌اند. همکارم زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
صدها هزار ایرانی امروز در مراسم جنازه قاسم سلیمانی در تهران شرکت نموده و ادای احترام کردند. تابوت سلیمانی از پوانتون ایران برداشته شده و 3 کیلومتر دورتر به میدان آزادی تهران با حضور وسیع عزاداران منتقل شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران که مراسم دعاخوانی برای سلیمانی را امامت می کرد برای تابوت او اشک ریخت. جنازه سلیمانی از چندین شهر ایران گذشته امروز در تهران بود و قرار است فردا در کرمان به خاک سپرده شود. سلیمانی به روز جمعه در حمله هوایی امریکا در محوطه میدان هوایی بغداد کشته شد. این حادثه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن را به اوجش رسانیده است. در حالی که دو جانب تهدیدات شدید را به آدرس همدیگر ابراز می کنند، رهبران جهان از هر دو طرف خواهان تحمل و مدارا شدند. بعد از کشته شدن سلیمانی که به گفته ترامپ به دستور خودش صورت گرفت، آقای ترامپ هشدار داد که اگر ایران انتقام قتل سلیمانی را بگیرد، محلات مهم در تهران به شمول محلات تاریخی این کشور هدف حملات قرار خواهند گرفت. ترامپ در اشاره به تهدید مقامات ایرانی در مورد گرفتن انتقام سلیمانی تکرار کرد که به هر حمله ایران پاسخ شدید خواهد داد. این هشدار ترامپ که بر محلات تاریخی ایران حمله شود تخطی از قوانین بین المللی است، ولی او و هشدارهای ادارهش در این مورد بی تفاوت بوده و گفته که این کار را می کند. آقای ترامپ گفت اگر ایران مردم ما را می کشد، شکنجه می کند، معیوب می سازد، پس ما چرا اجازه حمله بر جاهای تاریخی آنها را نداشته باشیم؟ در این حال مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا گفته است که اگر ایران در انتقام سلیمانی اهداف آمریکا را مورد حمله قرار دهد، رهبران دیگر ایران را نیز هدف حملات قرار خواهند داد. پومپیو که در 2 روز گذشته با چندین شبکه خبری صحبت کرده گفت که اگر ایران بر اهداف ایالات متحده در عراق، سوریه، یمن، لبنان و جاهای دیگر حمله کند، پاسخ آمریکا تنها به نیروهای ایرانی محدود نخواهد ماند و رهبران ایران هدف قرار خواهند گرفت. پومپیو در دفاع از حمله بر سلیمانی گفت:
The world is a safer place. We're taking the actions that we need to take to protect American interests.
وی میگوید جهان جای امن‌تر است. ما اقدامات را که برای حفظ منافع آمریکا ضروری اند، نه تنها در بغداد بلکه در سراسر منطقه اتخاذ می‌کنیم. این هم قابل ذکر است که ترامپ همچنان هشدار وضع تحریمات بر عراق را بعد از آن داده است که پارلمان عراق دیروز قطعنامه خروج تمام قوای خارجی از این کشور را تصویب کرد. بر اساس گزارش‌های قصر سفید، آقای ترامپ گفته که اگر عراق از آمریکا بخواهد از عراق خارج شود، تحریمات را بر این کشور وضع خواهد کرد که عراق هرگز نظیر آن را ندیده باشد. ترامپ دیروز به خبرنگاران گفت که آنجا را ترک نمی کنیم مگر اینکه آنها هزینه ما را بپردازند. رئیس جمهور ترامپ در اشاره به یک پایگاه هوایی آمریکایی در عراق گفت که در این پایگاه پول هنگفته را آمریکا به مصرف رسانیده است. این همه در حال است که تنش‌ها میان ایران و واشنگتن در حال افزایش است. ایران دیشب اعلان کرد بعد از این به محدوده‌های موجود در توافقنامه هسته‌ای سال 2015 با قدرت‌های جهان پابند نمی‌ماند. هیکو ماس وزیر خارجه جرمنی امروز گفت اگر اقدام برای از بین رفتن این توافقنامه صورت گیرد، ضایعه بزرگ خواهد بود. این در حال است که ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو امروز سفیران کشورهای عضو را جهت صحبت در مورد تحولات اخیر میان آمریکا و ایران به جلسه فرا خوانده است.
شنوندگان عزیز، طوری که در گزارش همکارم زرغون منگل شنیدید که پارلمان عراق به دنبال کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی قماندان قوای قدس سپاه پاسداران در حمله روز جمعه نیروهای آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی بغداد خواستار خروج همه نیروهای خارجی از عراق شده است. واشنگتن در واکنش خود گفته که عراق را ترک نمی کند مگر اینکه مصارف آمریکا پرداخته شود. در گفتگوی تلفنی از علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز مطالعات ایران و عراق در لندن، پرسیدیم که آمریکا با حضور نظامی خود در عراق چه منافعی را دنبال می کند و به اساس چه توافقی در عراق باقی مانده است. وی در پاسخ چنین گفت:
بر پایه توافقی که در زمان نخست وزیری آقای نوری المالکی به امضا رسید، کلیه نیروی نظامیشون نگه می‌داشتن، بعد به مرور نیروها رو کم می‌کردن و در نهایت به یک نیروی محدود که صرفاً برای کمک به نیروهای عراقی در جهت آموزش و یادگیری بود، این نیروها باقی می‌موندن. ولی مسائل عراق و حوادثی که پیش اومد، جریان داعش، تمام اینا این نظم رو به هم زد. به معنای دیگر ضرورت وجود آمریکایی‌ها رو هرچه بیشتر یادآور شد و اگر آمریکایی‌ها نبودن به طور قطع داعش همه عراق رو گرفته بود. اینه که وجود آمریکایی‌ها در عراق یک ضرورت شد و این ضرورت به مرور مورد قبول دو طرف واقع شد. آقای ترامپ که روی کار آمد، تصمیمش بر این بود که همونطور که اعلام کرده بود نیروهای آمریکایی رو از منطقه بیرون ببره. عراق هم جزء این مناطق بود. ولی در اینجا باز حضور جمهوری اسلامی و دست اندازی های جمهوری اسلامی و خطر انتشار نفوذ جمهوری اسلامی و حتی مداخله نظامیش عاملی شد که آمریکا دوباره در برنامه اصلی خودش که همان خروج از عراق بود تجدید نظر کنه.
حالا که پارلمان عراق خواستار خروج قوای خارجی از جمله نیروهای آمریکایی از عراق شده، چطور میتونه این نیروها در عراق بمانه در حالی که پارلمان خواستار خروجشان شده؟
اولا پارلمان به صورت کامل چنین چیزی رو نخواست. نمایندگان سنی و کرد در جلسه حاضر نشدند و بنابراین این هر نوع تجدید نظری در قراردادهای نظامی نیاز به دو سوم رأی پارلمان رو داره. این قراردادی هم که با امریکا بستن با دو سوم آرای پارلمان مورد قبول قرار گرفت. بعد دولتی در عراق وجود نداره تا بتونه توصیه پارلمان رو تنفیذ کنه. دولت عراق در حال استعفاست و دولتی که فقط مأمور اداره امور هست. بنابراین تا زمانی که یک دولت قانونی در عراق سر کار نیاد، تصویبنامه پارلمان هم فقط در حد یک تصویبنامه سیاسی برای جنجال و تبلیغات به درد بخوره. بلکه از نظر وزن قانونی و اعتبار قانونی هیچ ارزشی نداره. فقط یه توصیه است، شاید برای آرام کردن دلهای عزادار برای قاسم سلیمانی و یه مقدار فضا رو آرام کرد. باید یک دولت سر کار بیاد و بعد تازه پارلمان دولت رو مکلف کرده که با امریکا و با خارجی ها صحبت بکنه برای خروجشون از عراق. حالا باید دید آیا این خروج شامل نیروهای جمهوری اسلامی هم میشه، چون اگر چنین نباشه گروه های بسیاری در عراق، کردها، سنی ها، بعضی از شیعیان به سختی مخالفت خواهند کرد، چون معتقدند که همزمان جمهوری اسلامی هم باید از عراق بیرون بره. مردم در خیابانها فریاد میزنن ایران بره بره، ایران باید بره. هیچ کس نگفت آمریکا بره بره.
خب به هر صورت این همه واکنش ها در برابر حمله روز جمعه گذشته نیروهای آمریکایی که منجر به کشته شدن سلیمانی شد، آقای قاسم سلیمانی، در مجموع دمی چند روز اخیر واکنش کشورهای منطقه نسبت به ایروداد شما بررسی کردین چطور بود؟
راستش رو بگم کشورهای منطقه خوشحالن. یعنی من میخوام بهتون بگم عربستان، کویت که اینا قبلا مصیبت‌های از دست سلیمانی تحمل کردن، امارات، بحرین، اینا همه خوشحالن از اینکه سلیمانی از صحنه خارج شده، به جهت اینکه برای اونا سلیمانی سایه سنگین یک خطر بود. در لبنان غیر از اون فضایی که حزب الله درست کرد، در مجموع مردم لبنان هم خوشحال بودن از اینکه سایه یک آقا بالا سر از سرشون کم شد. سوریه رو نمیدونیم، برای سوریه متحد رژیم جمهوری اسلامی است و آنچه دیدیم یک میز بسیار دراز یک کیلومتری بود که چیده بودن برای کسانی که در عزاداری قاسم سلیمانی شرکت کردند، از ایرانی ها، افغان ها و پاکستانی ها و عراقی ها که شام بخورن. چیز دیگری ندیدیم، تظاهراتی در خیابان‌ها نشد به نفع قاسم سلیمانی. بنابراین در مجموع میخوام بگم کشته شدن سلیمانی با یک نوع آرامش همراه بود که از شر یک دشمن خطرناک راحت شدن.
علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز مطالعات ایران و عراق در لندن درباره تحولات اخیر منطقه ابراز نظر کرد. من سلطان محمد سربر هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. رادیو آزادی را روی موج متوسطه 12.96 و FM 100.5 میشنوید. ساعت استودیو 5